رادیو ندا. رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همسرایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به مدت 1 ساعت از طریق ماهواره هاپر 13 درجه شرقی، فرکانس 12596، موقعیت آنتن عمودی سیندر ریت 27500، FEC 3/4، رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 18 اردیبهشت ماه سال 94 برابر با 8 ماه می 2015 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه گفتگو با دکتر محمد ملکی را می شنوید. به دنبال آن پیرامون خشم مردم مهاباد گفتگو با شهروندان را خواهید شنید. در ادامه برنامه پیرامون دستگیری فعالین کارگری گفتگو با غلامرضا غلامحسینی را خواهید شنید. و پایان بخش برنامه ما گفتگو با نسرین ستوده است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه.
سلام آقای دکتر ملکی.
سلام علیکم، حالتون چطوره؟
زنده باشید آقای دکتر ملکی. حمید روشن هستم از رادیو ندا.
بله.
آرزوی سلامتی دارم، پایداری دارم برای شما عزیز که همه جا حضور دارید و این حضورتان دلگرم کننده و انرژی بخش است.
خواهش میکنم.
آقای دکتر ملکی، غرض از مزاحمت این بود که شما با وجود کسالت جسمی در تجمع اعتراضی معلمان در جلوی مجلس حضور داشتید. مزاحم شدم که از انگیزه حضورتان و از مشاهداتتون بپرسم. زنده باشید.
من به شنوندگان شما و شما و همکارانتون عرض کنم که اولا من خودم یه معلم هستم. من در هر حال درسته که من سالها در دانشگاه تدریس میکردم، بعد قبل از دانشگاه من معلم خصوصی بودم، بعد از دانشگاه در حال این کار معلمی رو ادامه میدم. شاید 50-60 ساله که کارم معلمی هست، بنابراین به هیچ وجه خودم رو جدا از اون جمع نمیبینم. این است که وقتی شنیدم اینا دعوت میکنن درس کنم که برای اجتماع اینا، من وظیفه خودم دارستم به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک معلم، به عنوان یک درمند، به عنوان یک آدمی که در حال از وضع اقتصادی این جامعه رنج میداره، از وضع اقتصادی خودش رنج میداره. چون میدونید من از کنم که بعد از این مدل اجبار که آقای منتظری من رو بازنشسته کردم، چون 20 سال بیشتر سابقه داشتم، فقط 20 سال به من حقوق بازنشستگی میدم هم که با عنوان قدیم، یعنی من الان کمتر از دو میلیون و 700 هزار تومان رو میگیرم و با این مشکلاتی که دارم، با این دارایی دارم، و این در من باید شما هست کنم که این شعارهایی که نهای از کنم راهانی میدید من تراب آمده پایده همش مزخرمات دروغ و عبازی هاست. من از کنم دوان نموده بشنم یه من یه آمپولی هست که 28-28 روز باید بزنم ایفنیارین که این جلوی روشت سلول های سرطانی رو تاویله میگیره. من قبل از عید این آمپول رو خریدم 70,000 تومان و بعد از عید اخیراً خریدم 265,000 تومان. مثلا شدم که میپرسید بگردم بیمه اینجوری اینا پولشون خارجیه بگردم فرانسویه بگردم شما ایرانی بگیری گفتم که من پزشکم دارم دیگه این آمپول اومد بگیری وقتی که دو بار راحت پزشکم باشتم من آمپولی یا ایرانی یا هندی یا چیزی بگیرم گفتم من به صدقان شناخت ندارم من اینو تجویز میکنم شما اگر محلی بزنم باشید برای اینو تذیر بکنید خب من چیکار میتونم بکنم برای این میخوام بگم که من که در حقیقت حقوقم خب یه میلیون و 700-800 نسبت به حقوق معلمین خیلی بالاست خیلی ورم از هم میکنه با خوشیر من در نگشته ها و گفتاری خودشون که زیر 3 میلیون فقره من هم در فرق دارم زندگی میکنم با مشکلات بیماری ها و غیر و غیر خب من لازم بود که برم و ابراز همدردی بکنم با اون معلمین بنابراین با همه مشکلاتی که داشتم حالا من بسیار مساعد نبود دیروز رفتم آقای از کنند که موریزا به ماشینش منو بردش و رسیدیم در مجلس در مجلس خب بیدیم صفی از نظامی ها و اطلاعاتی ها بود اون طرف بایستیده بودم من ماشین پیداشتم من پیداشتم آقای نوریزا دوست که برم به پارک پیدا کنم به جای پارک کنم بیا خب این به واسه اینکه معلمی میدن که من از ماشین پیداشتم اومدم استقبال کردم موازه من بودن و من بودن و محلی مثلا جایی که بشن قطعه ها رو میخوندن ما موقعی رسیدیم که قطعه ها بشن میخوندن
بله
برنگو هم نزشتی بودن داشته بشن از خواهم یه خانم قطعه ها رو میخوندش رسیدم و یه هم از خواهم که تا قطعه ها تمام شد و از خواهم که بعد دست دادن که بیدیم متفاق بشن ولی جان ها متنوع بود هم با اصلا از زندان سیاسی رو آزاد کنید زندان معلمی زندانی رو آزاد کنید زندان وضع بود ما چیه فرق ضروره این مدارس طبقاتی رو درش به من دید چون میدونی اینجا مدرسه های به اصلاح غیر انتفاعی به قیمت خود وحشتناکی میگیرن هستن الان دیگه مدرسه های دولتی هم پول میگیرن ولی اختلاف خیلی زیاد هستش در حال این شعارها بودش رو عرض کنم که ضد استبداد رو عرض کنم که استکبار و همه این مسائل من وقتی که ساعت تموم شد دیگه معلمان من آقورا دقای دوری زدم رسید و شما شنو پار کرده و دوری رو ما به اتفاق خود رو بایستادی با معلمی صحبت کرده و بعد اومدیم چون هم بروین این درم آقای انتظامی هم روزم پراشنده بشید ما را که سوار ماشین شده آمدیم استقبال بسیار خوبی معلمی کردم خیلی خوشحال شدم از اینکه ما رفته بودیم اونجا و ما هم به همین خاطر رفته بودیم که دلگرمی به اونا بدیم و من گفتم هر کاری که بکنیم چند به هر لحظه که امکان داشته باشه پشتوان شما هستیم و در خدمت شما هستیم.
درود بر شما آقای دکتر ملکی، واقعا بسی مایه مباهات است که با وجود کسالت جسمی در جمع اعتراضی فرهنگیان بودید و به عینه شاهد بودید که شاگردان شما اکنون در میدان حضور دارند و چنین به استاد خودشون ارج و قدر می‌گذارند. آیه ملکی، با وجود حضورتون در این جمع، ارزیابیتون از چشمانداز این حرکت‌ها چی هست؟
بذار من فقط همین نکته رو بگم و بحث رو تمام کنم. من بسیار بسیار با آینده ایران امیدوارم. وقتی مقایسه میکنم با دهه 60 و بعدها و ترس و وحشتی که در مردم ایجاد شده بود، من همیشه در این اجتماع به مردم، به توده های مردم، به خانم ها، با آقایون گفتم نترسید، ترستون رو بیرید تا موقعی که شما میترسید اینا از کنم که شیرند، ولی وقتی شما برید به میدون و چی بکنید هم موش میشن. و بعدا هم میگه چرا شما از اینا باید برسید، شما چی کار کردید، شما نقد کردید، انتقاد کردید، خواستاتون رو بیان کردید میکنید اینا، ولی اینا اصلا این که هزار رو کامل خلاف کردن، دزدی کردن، جنایت کردن، آدم کشتن، از کنم که این چیزایی که همیشه همه جا هست در روزنامه ها و اینا. بنابراین اگر قرار از کسی از کسی بترسه، آنها هستن، حاکمان هستن، از کنم که اینا هستن که بعد از مردم بترسن. و من بسیار بسیار امیدوارم و من وقتی مناظر رو میبینم این از کنم که با تمام فشارهایی دولت داره، همه دیروز اینقدر فشار اردو تحقیق کرده بود اینا، ولی وقتی میبینم هزاران نفر جمع میشن و با شعارهای بسیار زیاد ولی با سکوت، که این سکوت اینها رو میکشه، اینا دلشون میخواد رد تو شعارهای چیز بدن و بریزن و بزنن و بگیرن و هست کنم که درمیان میکنم. ولی معلمین ما، خوشبختان کارگران ما، دانشان ما دیگه هوشیار شدن و بهانه دست اینها نمیدن. این اجتماع بسیار مهمه، بسیار تکون دهم دست و من اونجا که بداشتم بداشتن صحبت میکردن که برنامه آینده رو که تعیین بکنن و معلومه که نایرانی داره تا به حورشون نرسن مسلم دستان این کار برای نخواهن داشت مسلم بدونید که دفعات بعد بیشتر استقبال میشه دفعات ترسه یه دیگه میریزه میان و میدان و این مقدمه هست بر از خواهم که اون چیزی که ما میخوامون حقی که ملت ایران داره حق آزادی حق صحبت کردن حق نقد کردن و حق آگاهی از اون که در مملکت میگذره که متاسفانه الان همه چیز از مردم مخفی نگه داشته میشه این حقوق رو مسلمان به دست میگیره و اینها هم حاکمان هم سرنوشتی جو سرنوشت همه مستبدان استبدادیان نخواهد داشت.
آیه دکتر ملکی بسیار سپاسگزارم از شما برای تان در این تلاش های ارزنده تون آرزوی موفقیت دارم. زنده و پایدار باشید.
قربان شما. خیلی خیلی ممنون.
دبستانی من با من و همراه منی چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه ترچه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما دشت بی فرهنگی ما هرزه تمومه علفاش خوب اگه خوب بد اگه بد مرده دلای آدماش دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه یار دبستانی من با من و همراه منی چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما
شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به گفتگو با شهروندان در ایران.
الو.
الو، سلام خانم.
سلام علیکم.
وقتتون بخیر. من حمید روشن هستم از رادیو ندا.
بله.
عرضم خدمتتون غرض از مزاحمت گفتگو با شهروندان مهاباد هست در مورد اعتراض مردم که در واقع هتل تارا رو آتش زدند.
بله بله. ما نمیدونیم تو خونه نشستی ما چطوری میگن دیگه. ما هیچی ندیدیم، نمیدونم. من مریض دارم. بله تو خونه نرفتم بیرون، نمیدونم.
بله بله، میدونم که بیرون نبودید، ولی میدونید دلیل اعتراض مردم چی هست؟
دلیل زلا نمیدونم. یه دختری را کشتن اونجا انداختن پایین به خاطر همینه مردم اعتراض کردن.
یعنی تو هتل تارا یه دختری رو کشتند و انداختن بله. پایین؟
بله، به خاطر همین. من همینطوری شنیدم، دیگه نمیدونم.
بله.
به خاطر همینه، منم همین شنیدم، دیگه نمیدونم.
ممنون که همین خبرم دادی. الان عکسایی که در سطح جهان در دنیا منتشر شده میدونم مردم ریختن خیابان و اون جلو هتل رو آتیش زدند، بعد اعتراض کردم به این قضیه. حالا چه کسی این دختر رو کشته؟ مهماندار هتل بوده؟
والله نمیدونم، من اینو نمیدونم. بله ببخشید.
خواهش میکنم. خانم ممنون از شما که اطلاع رسانی کردید. خدا حافظ. خدا
خدا حافظ. خدا.
الو.
الو، سلام و وقت بخیر.
خیلی ممنون، وقت شما هم بخیر.
زنده باشید، ممنونم. من حمید روشن هستم از رادیو ندا. امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم.
خوش آمدید. خوش بفرمایید.
زنده باشید. عرضم خدمتتون که با شهروندان مهاباد در مورد اعتراض مردم گفتگو میکنم که به هتل تارا هجوم بردند، آتیشش زدند. آیا شما مایل هستین در این رابطه گفتگو کنید؟
وجدانن، وجدانن امروز من اهل روستا هستم، ساکن مهاباد. امروز در روستای خودمان نوی عمویم عروسی میکرد، یعنی اونجا بودم. اصلا وجدانن یک ذره خبر نداشتم، ولی وقتی برمیگشتم نزدیک غروب بود. راهی ترمینال ورود به سمت میانجواب بسته
بله.
بود
بله.
دودی غلیظی فراوان آسمان را فرا گرفته بود. سرم زنگ زد نیاید، راه بستر. سرم در خانه مشغول بود که شیشه پنجره را وصل کند.
بله.
منم آمدم استادم پرسیدم، گفتم چیز؟ گفتم والله یه هتل را آتش زدن. استادیم راه باز شد و ما آمدیم خانه و رفتم مسجد. وجدانه هیچ خبری نداره.
خب حالا بله بله میدونم که شما در عروسی بودید و به سلامتی، به خوبی و خوشی، همیشه شادی باشه. خب حالا نگفتن که این اعتراض به چه خاطر بوده؟ چرا هتل آتیش زدند؟
من از مردمی اون نزدیک چی و استاده بودن، راه بندان شده بود، ترافیک بود.
بله.
گفتن دیروز یکی از آنایی که مسئولی هستن سر به هتل به هتل ها بستنن.
بله.
گفتن که مسئول رفته به صاحب هتل گفته منشی تو بفرست هتل شما سه ستاره یا چهار ستاره یک ستاره اضافه میکنیم. بعدن منشی یک دختره بوده، عرضی به حضور، رفته که با اون معموره که بدونه چه جور سه ستاره را چهار ستاره میکنیم. گفتن صاحب هتل در را بروی آنها بسته، اون مردی که خود را معمور معروفی کرده به دختره حمله کرده. دختره در را باز نبود، بسته بود، نتواند از در بیرون برود. مردم اینطور گفتن. بعدن رو به پندره فرار میکنه که والگون داشت، بپری روی والگونی بیرون. پریده روی والگونی بیرون، خود را کنترل نکرده، افتاده به زمین، مرده. اون ملت یا صاحبی دختر هر کس بوده من نمیدونم، ولی گفتن جماعت زیاد اونجا بوده، هتل آتش زدن.
بله، یعنی
این خدر خبر دارم، دستم موضوع هست، دروغم نمیدونم برای هیچ کس.
شما راست میفرمایید، عکس ها و تصاویر این خشم مردم منتشر شده در سطح جهان و اسم این مهماندار هم خانم پریناز خسروی.
والا نمیدونم، من از مردم عادی در موقع ترافیک استاده بودیم، میخواستیم راه باز بشه حرکت کنیم، مردم اینطور وانمود میکردن، اینطور میگفتن. من اینطور شنیدم و اینطور به شما عرض کردم.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در ادامه برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به گفتگوی دیگر با یکی از شهروندان مهاباد.
الو.
الو، سلام.
سلام.
وقتتون بخیر.
وقت شما بخیر.
من حمید روشن هستم از رادیو ندا. امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم.
بسیار در خدمت شما هستم.
زنده باشید جناب. عرضم خدمتتون که با شهروندان مهاباد در مورد این خشم مردم و آتش زدن هتل تارا گفتگو میکنم. آیا مایلین شما هم گفتگو کنید؟
والله من اینجا نبودم. اگر راستش بخواید.
بله بله شما راست.
ولی من که دیروز مهمونی بودم.
امیدوارم خوش گذشته باشه.
قربونت برم. پیرانشهر بودم، ساعت 7 اومدم. هفتم که هنوز هوا روشنه. تلفن زدم، من نزدیک همون هتلم. گفتم بابا من نمیدونم جدن این چه. گفت بابا مغازه را باز نکن. آتش زدن، یک کار کردن، نمیدونم چیکار کردن. گفتم چهران چی؟ گفت والله کارهای شده. دیگه من دنبالش نگرفتم. ولی شب به تو تلویزیون نشان داد این مدیاهای بیرون.
بله.
آره. اگر بگم خودم هم اونجا بودم به اصطلاح نظارگر بودم، نبودم.
خب حالا نگفتن که چرا هتل رو آتش زدن، اون اتفاق چی بوده؟ البته خبر این بوده که یکی از مهمانداران خانم فریناز خسرو.
بله، منم همینو شنیدم. یکی از مهمانداران خانمی بوده، نمیدونم چیکار کردن. حالا ما پشت پرده ایم، گناه مردم رو نشوریم، خودمون گناهکار نشیم. گفتن این جوری شده، اونم رفته به اصطلاح صاحب هتل.
بله.
این خانمو برده برای همون اون آقا که اومده اونجا، در رو سرش قفل کرده. خانمو هم از دست ناموسش یا نمیدونم چی بوده، از پنجره میخواسته خودشو پرت کنه که افتاده، از این اتاق به اتاق دیگه فرار کنه که افتاده، مرده. و بعد مردم تظاهرات کردن.
بله. خب اون مامور کی بوده؟
به خدا نمیدونم. من نمیگم که اونجا نبودم، من عرض کردم مهمونی بودم. همینو اینو امروز صبح شنیدم اینا را. هم دیروز که نمیدم این جریان 4 روز پیش بوده. امروز بله. دیروز به اصطلاح کار شده، 4 روز پیش این اتفاق افتاده. گفتم یه نفر از هتل پر شده پایین.
یعنی صاحب هتل با مأموری همدستی کردند و این به این خانم.
آره،
در
اینجور بوده. ما پشت پرده نمیدونیم که آخه ما خودمون اگر شاهد چیزی نباشیم چی بگیم.
بله، این حس مسئولیت شما کاملا قابل تحسین هست که بر اساس شنیده ها میگی، نه اینکه دیده باشی.
آده.
به چشم دیده باشی که
زیاد موثق نیستن عزیز. شنیده هم گفته.
بله درسته که گاهی درسته؟ یک کلاغ چهل کلاغ میشه. ولی
باری کلا باری کلا احسن بی کلاغ چهل کلاغ. اون موقع این کار شخصی بوده، یعنی این کار که بوده یه به اصطلاح که کار شخصی بوده. چرا کار کشوندن به هتل سوزی و آتش سوزی و ماشین سوزی و این، چرا این کار کردن؟ این خودش یه کار دیگر، یه قضیه دیگر است، یه چیز دیگری است. شما با اون یارو اون کار رو کرده، شما شکایت میکردی، میرفتی، میگرفتی، اینو دادگاهی میکردن، مجازات میکردن. هتل سوزوندن چه کار را، چه مشکلی را حل میکنه برای شهر، برای مردم؟
بله، ولی خب خشم مردم از این تعرض اونقدر بله. زیاد بوده که
این بله خب زیاد این... اینقدر زیاده، اینقدر زیاده که نبود. ما عرض کردم که پشت پرده این گناه مردم رو نمیتونم بشیرم.
بله بله. الان اوضاع شهر چطوره؟
آرام. من الان اومده مغازه، الان بله. آرامه، هیچ خبری نیست.
خب ولی آخه میگن که ریختن، دستگیر کردن.
نه آقا، شب من که اومدم همون جلو هتل، این سر خیابون ترمینال اونو یه کمی به اصطلاح مأمور بود تا ساعت 11:30 داره 12 باشد، الان هم رفت آمد میکنن، تموم شده رفت.
یعنی آرامش برقرار شد؟
برقرار
با حکومت نظامی یا
نه آقا نه حکومت نظامی نه پدر جان.
پس هتل هم الان سوخته دیگه؟
آره سوخته، هتل سوخته، هتل خیلی ضرر کرده، خیلی. سه طبقه شو سطح سوزوندن. کار اشتباهی بود، کار خوبی نبود. این در شأن ما نیست، در شأن ما ایرانی ها نیست اینجور کارا. ما درسته نسبت به ملت‌های دیگر خیلی باناموسیم، از همه ملت‌های دیگر دنیا باناموس‌تریم، ولی این کار ما یکمی اشتباه بود. اینو دادگاه میکردن، دنبالش میگرفتن خانواده دختر، خانواده دیگر، اون مردم یکمی باید میگفتن، اینم فیصله پیدا میکرد. این هتل آتش زدن خودش مشکلات زیاد میکنه. چه چیزی را میخوان به قول یارو بدن؟ این طرفو گرفتن دیگه،
طرف دستگیر شده که راه قانونی.
بله، گفتن دستگیر شده.
هویتش محرزه.
بله، محرزه. نمیدونیم مثلا، ولی میگن گرفتنش. منم اینو شنیدم، شب و خونه خرفتم، گفتن که اینو طرفو گرفتن.
بله. خب صاحب هتل رو چی؟
اون صاحب هتل هم گرفتن دیگه. صاحب هتل که اونجا هست.
بله دیگه، همدست مأمور بوده دیگه در این جنایت.
بله. جنبانه. نمیدونم چی بگم والله. من وقتی گفتن، من از که اومدم گفتن من خیلی ناراحت شدم. من میگرفتن طرفو میبردن دادگاه هست، قانون هست، جای هست، نظارت هست.
آخه مسئله اینه که خوب، مسئله اینجاست که در واقع اونی که قانونگذار هست چنین خودش از قدرت خودش سوء استفاده میکنه و تعرض میکنه.
بالاتر از اینجا مثلا ما بگیم تو این شهر مهاباد این یارو دست داره در همه جاش. خب قانون بالاتری هم هست دیگه، استان هست، شهرستان هست، استان هست، مرکز هست، دیوان عالی کشور هست، هر کجا بالاخره یه جای حد وجدان آدم راحت باشه که بتونه حرفشو بزنه. آتش زدن یه هتل چه کاری را انجام میدهد؟
عرض کردم این نشان از میزان خشم، انفجار خشم مردم هست. حالا اگر امیدی بود که از طریق قانونی به نتیجه میرسیدن، پیش از این پرونده های زیادی به نتیجه میرسید.
والله اینم که دیگه من سرزنده میارم، نمیدونم که به قول شما نمیدونم، ولی مسئله اینه بالاخره آدم یه امیدی به یه جایی داشته باشه دیگه. همینجوری نیست که، همینجوری شهر بی دروازه هم نیست، دیوان بلخ هم نیست، بالاخره یه جایی نگاه میکنن. ولی اینجور هم نه، این که خشم مردم درسته در جای خودش، ولی الان امروز در مهاباد نباید میشه. چرا؟ چون این هتل سوزندن چه کاری را، چه مشکلی را حل کرده، حل میکنه بعد از این؟
خب البته یه هشدار بزرگی هست به کسایی که بخواهد.
بله، هشدار هست، بارک‌الله، این هم هست، یه هشدار هست برای دولت، برای مردم، برای شهرهای دیگر ایران، یه هشدار بود که بفهمن بابا مردم هستن. همینجوری کشکی دیوان عالی کشور را، همینجوری پرونده ها را نبرید اونجا، بره بایگانی بخوابه، یارون بیاد بگرده، نگرده محاکمش کن. اینو باید دولت ده سه روز پیش که اتفاق افتاده همون شبش در تلویزیون اعلام میکنه، تلویزیون استان، تلویزیون شهرستان اعلام میکنه که بابا اینا را گرفتیم، به سزای اعمالشو میرسونیم. این بود.
بله، اگر میکردن. البته خب این سابقه زیادی داره، اونایی که دزدی های میلیاردی میکنن، نمیدونم دست در خون مردم دارن، هیچ وقت به چیز نرسیدن دیگه. دادگاهی
یه روزی میرسن. میرسن.
به قول شاعر لب دوخته، عاجل شود گرچه به عاجل نشود.
بله، عاجل شود گرچه به عاجل نشود.
بله. خب جناب، من بسیار از شما ممنونم از این اطلاع رسانیتون. براتون آرزوی روزهای خوب و خوش دارم، روزهایی که
متقابل. منم همینجوری
زنده و پایدار باشید.
قربانت برم، خدا نگهدار،
خدا حافظ. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در روزهای منتهی به اول ماه مه 11 اردیبهشت، روز جهانی کارگر، نیروهای امنیتی حکومت اسلامی با یورش به فعالین کارگری، شماری از آنها از جمله آقایان ابراهیم مددی، داوود رضوی، محمود صالحی، عثمان اسماعیلی، پدرام نصراللهی را بازداشت کردند. در رابطه با این دستگیری ها گفتگوی دارم با آقای غلامرضا غلامحسینی، عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد. من سلام و درودگم دارم به شما آقای غلامحسینی.
من هم خدمت شما آقای روشن سلام عرض می‌کنم و روز جهانی کارگر رو خدمت تمامی کارگران جهان، علی خصوص کارگران ایران، تبریک عرض می‌کنم. در خدمت شما هستم تا به سوالاتتون در حد توان و آگاهیم پاسخ بدم.
زنده و پایدار باشید و تبریک متقابل به شما بابت روز جهانی کارگر. آیه غلام حسینی، در ابتدا آخرین خبرها از بازداشت این عزیزان، اگر خبرهای در دست هست انعکاس یافته بفرمایید.
همچنان که شما فرمودید، در آستانه برگزاری روز جهانی کارگر، حکومت دیکتاتور و ضد کارگری جمهوری اسلامی ایران اقدام به بازداشت فعالین کارگری نموده است که در این راستا دستگیری آقایان ابراهیم مددی و داوود رضوی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، آقای محمود صالحی کاک عثمان و آقای پدرام نصراللهی در کردستان و سمنج بازداشت شدند که این موضوع جای بحث و گفتگوی بسیاری دارد که می شود از زوایای مختلف این قضیه پرداخت.
خب آیه غلامحسینی، موضوع اصلی همین هست که در واقع ارزیابی شما از این هجوم، از این بازداشت‌های گسترده چه بوده و آیا رابطه بین این دستگیری و هجوم با سیاست تسلیم به عنوان نرمش قهرمانانه در مناقشه هسته‌ای هست؟
در واقع این اقدام نشانه وحشت دولت جمهوری اسلامی ایران از اعتصابات و تحرکات کارگری در سطح جامعه هست که خودش رو به این شکل نشون میده. همان گونه که شنوندگان محترم رادیو ندا در جریان هستن، امسال برعکس سالیان گذشته، تشکلات مستقل موجود کارگری در ایران تصمیم داشتن که روز جهانی کارگر رو به شکلی ویژه برگزار کنن، در بین کارگران حضور داشته باشن، اعلامیه دادن، اعلامیه‌های چند ماده‌ای منتشر کردن و حاکمیت از خوف اینکه این کارگران و فعالین کارگری در بین کارگران از محبوبیتی که برخوردار هستن، کارگران رو دور خودشون جمع کنن و این حاکمیت رو در جاهایی به خطر بندازن امنیتش رو، به اصطلاح اقدام به این دستگیری‌ها کرده که هدفش هم این بوده که برگزاری روز جهانی کارگر توسط کارگران تشکلات مستقل کارگری برگزار نشه، که به نظر من به این خواستشون هم نرسیدن. چنانچه در اخبار ما پیگیر این قضایا هستیم، در شهر سرندج و دیگر شهرهای ایران مراسم روز جهانی کارگر انجام شده. در تهران روز 8 فروردین در پایانه آزادی تهران اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد نسبت به پخش شیرینی و کارت تبریز بین همکارانشون کردن که در روز 8 ساعت 5 بعد از ظهر 5 الی 6 بعد از ظهر در میدان آزادی تهران کارگران همصدا کارگران زندانی آزاد باید گردد و تشکلات مستقل کارگری حق مسلم ماست رو سر دادن و اینها همه نشان از این دارد که این حاکمیت علی‌رغم بگیر ببند و بزن به کوب‌هایش نمیتواند در قبال اراده آهنین کارگران کاری از پیش ببرد. مجبور است که حقوق شهروندان رو محترم شمرده و به رعایت آن خود را ملزم کند.
بله، جا دارد همینجا اشاره کنم که علاوه بر حرکت قابل توجه و مهم کارکنان شرکت واحد، در 9 اردیبهشت در 8 اردیبهشت هم جمعی از کارگران و معلمان بازنشسته در جلوی مجلس حضور داشتند که در آنجا هم شعار کارگر زندانی معلم زندانی آزاد باید گردد را سر دادند. حال با توجه به این حرکت ها و حضور 20,000 نفری بر اساس آمارهای ایلنا در روز کارگر در تهران، هرچند که عناصر خانه کارگر شعارهای نجات پرستانه و باندرولهای نجات پرستانه داشتند، ولی در واقع می شود گفت که هزاران نفر از کارگران خواسته های خودشون را مطالبه می کردند. حال با توجه به این حرکت ها به نظر شما این همدلی ها و همراهی های معلمان، کارگران و پرستاران چقدر مؤثر هست در تداوم این حرکت ها و خواست ها و مطالبات که شاهد بیانیه های مشترک از سوی تشکل های مختلف کارگری هستی؟
در طول تاریخ بسیار به اصطلاح شواهد وجود دارد که اتحاد تنها سلاح کارگران برای پیروز شدن بر کار و نیروی سرمایه است. که امروزه با توجه به اینکه طی 30 سال حاکمیت ننگین حکومت جمهوری اسلامی ایران تعرضات عدیده‌ای در حق کارگران انجام شده که منجر به بسط و گسترش فقر در جامعه، بیکاری و حسن پاشیدن خانواده ها شده، این دلایل دست به دست هم داده و هزاران دلیل دیگر دست به دست هم داده و جامعه کارگری ایران رو به این آگاهی رسونده که متحدانه با هم کار کنند و هم چنان که شما فرمودید جلوی مجلس معلمان شعار همدلی سر دادن. و اما مراسمی که در تهران برگزار شده به نظر من یک نمایش مفتزهی بوده که حاکمیت به نمایش گذاشت. با توجه به گزارشات ایلنا اعلام کردن که 20,000 نفر از سراسر ایران رو جمع کردن در میدان فردوسی. ایلنا نوشته با استفاده از 720 دستگاه اتوبوس این افراد از سراسر ایران به تهران منتقل کردن و در جایی اعلام کرده که اجازه این برگزاری رو مسئولین خانه کارگر با مسئولین وزارت کار شفاهی به توافق رسیدند. اینها همه نشان از این دارد که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در برای پایمال کردن حقوق حق کارگران با برنامه ریزی کار میکنه، اما خوشبختانه این برنامه ریزی نتیجه منفی میده. من این رو میخوام خدمت شنوندگان محترم عرض کنم که در شهر 15 میلیونی تهران نزدیک به من فکر میکنم که 10 میلیون کارگر وجود داره با احتساب توابع نزدیکش مثل کرج، حسن‌آباد، قم، شهریار و دیگر نقاط نزدیک. اصلا نیازی نبود که 720 دستگاه اتوبوس از سراسر ایران کارگر رو بیاره اونجا برای یک نمایش. مثل سالیان گذشته که خانه کارگر اعلام میکرد که دولت به ما اجازه برگزاری روز کارگر رو نمیده، امسال که اجازه برگزاری روز کارگر رو گرفته بودن چرا اعلام نکردن که امسال روز جهانی کارگر رو اجازه برگزار کنیم؟ اگر اعلام میکردن ما میتونستیم شاهد این باشیم که کارگران خواستهای خودشون رو با مشت گره کرده و خیلی قاطع علیه حاکمیت و علیه این وزارت کار اعلام میکردن. این به نظر من یک نمایش مفتزهی بود که این وزارت کار به نمایش گذاشت و 100% نتیجه عکس داره و خواسته هایی هم که اونجا مطرح شد خواسته های اصلی کارگران نبوده و سخنرانان انتخاب کارگران نبوده. علیرضا محجوب رو کدوم کارگری انتخاب کرده به عنوان نماینده؟ علیرضا محجوب یک نماینده مجلس مبقر حاکمیتی و یک شیاد به تمام معناست که تشکیلات کارگری زمان سابق رو قصف کرده اونجا و با به عنوان یک حزب سیاسی در تشکیلات اداره کشور خودش رو به ثبت رسونده. علیرضا محجوب اگر راست میگه چرا نیروش پیروز جلوی مجلس کارگرها حضور داشتن، معلم ها حضور داشتن، نیومد ازشون دلجویی کنه؟ چرا تا این چند دوره که در مجلس نمایندگی مردم تهران رو مثلا به عهده داره علیه این قوانین مصوب مجلس ضد تامین اجتماعی مردم، ضد تامین امنیت مردم هر روز داره به تصویب میرسه مخالفت نمیکنه؟ چرا از زندانیان سیاسی یک کلام حرفی به میان نیاورد؟ زندانیان سیاسی و کارگران زندانی زیر شدیدترین فشارهای حاکمیت از داخل زندان رجای شهر اعلامیه میدن، بیانیه صادر میکنن و دعوت به همبستگی میکنن. چرا علیرضا محجوب هیچ کارگر رو دعوت به همبستگی نکرد؟ شعارهای اتجاهی و شعارهای نجات پرستانه سر زدن، خواستن بین نیروهای کارگر تفرقه بندازن. به نظر من با حمل این شعارها، این به هر حال همون گونه که اعلام کردم یک نمایش مفتزهی بود که به افتضاحات و اوراق ننگین جمهوری اسلامی ایران امروز برگ ننگین دیگری افسوده شد.
آیه غلام حسین، جا داره اینجا اشاره کنم که اصلا بحث افراد معلوم الحالی چون علیرضا محجوب و خانه کارگر که در واقع یک نهاد دستساز تشکل دولتی هست، در واقع اینها آبرو باخته تر از آن هستند که بخواید حتی در اینجا وقت بذارید آنها را افشا کنید. مسئله اینی که حضور 20 هزار نفری کارگران در خیابانهای تهران به بهانه یا پوشش فرمودین توافق شفاهی خانه کارگر با مسئولین حکومتی، بهانه‌ای برای حضور هزاران نفری کارگران بود که شعار می‌دادند کارگر بیدار است، از درد و رنج بیزار است، یا تأمین اجتماعی حق مسلم ماست. واقعیت این هست که در واقع مجموعه 20 هزار نفر متعلق به خانه کارگر نیست، بلکه متعلق به بدنه کارگری هست که امکان حضور در خیابان را داشتند. و همون جوری هم که فرمودید اگر این اعلام میشد چه بسا این حضور به مراتب گسترده تر میشد. نظر شما چی است؟
به هر حال هر کسی از زاویه دید خودش حرفش رو میزنه، اما من با توجه به مدت زمانی که در ایران فعالیت کارگری میکردم با به اصطلاح فوت و فن و هیل و مکر اینا آشنایت دارم. این کارگران کارگران دست نشانده خودشون بودن. چرا این کارگران تا حالا در چنین مراسمی حضور با هم نرسیدن؟ عرض کردم، این اعلام کردن که ما با 720 اتوبوس از سر تا سر ایران اینا رو جمع کردیم. چرا اجازه ندادن کارگران همین کارگران در شهرهای خودشون در میادین اصلی شهرهای خودشون شعار بدن که تامین اجتماعی حق مسلم ماست؟ چرا آوردن در تهران؟ این یک نمایشی که میخوان در واقع کارگران و فعالین کارگری رو خاک کشفشون بکشن، به بیراهه بکشنن. در این مراسم حسن صادقی اعلام کرده کارگران باید هوشیار باشن که دچار فرقه های سیاسی تحت تسلط فرقه های سیاسی در نیان و خواسته هاشون رو از شیوه سیاسی اعلام نکنن. آیا کارگران منافع سیاسی در کشور ندارن که به مخاطر افتاده؟ کارگران به درستی معاششون در واقع سیاستشونه. امروزه شاید این هستیم که در سرسر ایران بیش از میلیون ها کارگر حقوق کارکردش عقب افتاده. چرا این آقایون نسبت به این افتضاحاتی که در جامعه وجود داره توسط کارفرمایان و دولت اعمال میشه هیچ گونه اشاره‌ای نکردن؟ اشاره نکردن که کارگران چادر مدو رو به ضربه شلاق و جریمه نقدی محکوم کردن که در هیچ کجای قانون کار داخل ایران و روابط کار بین الملل زدن شلاق برای کارگران در نظر گرفته نشده؟ چرا به هیچ کدوم از این مشکلات اصلی کارگران اینا اشاره نکردن؟ یه حرفای در حد کلیشه دادن. من به هر حال نظرم اینه که این راهپیمایی یک راهپیمایی از پیش تعیین شده، مثل سایر راهپیمایی‌های حکومتی که با پرداخت پول به یک قشری به یک قسط درمانیه که طرف مجبور میشه بیاد در خیابون، فرقی نداشته، مثل انتخابات های فرمایشیشون فرقی نداشته. صرفا میخوان فعالین اصلی کارگری و کارگرانی که به آگاهی رسیدن و میخوان خودشون مستقیما اعلام کنن مشکلاتشون رو، به اصطلاح اینا رو در حاشیه بکشونن و جاده صاف کنه حاکمیت هستن، میخوان برای این حکومت ننگین به این شکل یه مدت زمان بیشتری وقت بگیرن. در صورتی ما شاهد هستیم که اعتراض کارگری امروزه در ایران داره نهادینه میشه و به سرعت داره گسترش پیدا میکنه. قبل از انقلاب حضور پرستاران جلوی مجلس، حضور رانندگان شرکت راه جلوی وزارت کار، حضور معلمان در جلوی مجلس، حضور خانواده های معدنچیان در کنار آنها، اینا همه نشان از این میده که بدنه اصلی جامعه در حال اتحاد و متشکل شدنه و با این اعمال ضد انسانیشون اینا دارن به اصطلاح این متشکل شدن رو به تاخیر میندازن. آیا این 20,000 کارگری که اونجا هستن چند نفرشون نمیدونن که جای چماق حسن صادقی بر روی بدن کارگران سندیکای شرکت واحد هنوز آثارش هست، آثار زخمش از بین نرفته؟ چرا این 20,000 نفر تا حالا به این قضیه هیچ اعتراضی نداشتن؟ چرا محمود صالحی رو نصف شب از خونش برن، ابراهیم مددی رو نصف شب از خونش برن؟ چرا بهنام ابراهیم زاده رو 9 سال و نیم دیگه زندان براش دادگاه جمهوری اسلامی ایران وقتی که صادر کرد آقای حسن صادقی و علیرضای محجوب هیچ گونه حرفی نزدن از این احکام ضد انسانی؟ باز عرض میکنم که به نظر من این یک نمایش مفتضحی بود که برگ ننگینی بر اوراق دفتر جمهوری اسلامی ایران افزوده شد.
بله، این برگ ننگینی به قول شما بر اوراق خانه کارگر، این تشکل دستساز دولتی هست که به خوبی بیان کردید. ولی باید این توده و بدنه کارگری که امکان و مجال حضور در خیابانها را به این بهانه یافته بودند، حساب آنها را جدا کرد و اینها را به قول گفتنی در سینی تقدیم خانه کارگری هایی که ضد کارگر هستند تقدیم نکرد. آیه غلام حسینی، به نظر شما این بازتاب جهانی این دستگیری های یورش های شبانه به فعالین کارگری در سطح جهان چگونه بوده و واکنش های تشکل ها و اتحادیه و سندیکاها تا به حال به چه صورتی بوده؟
با توجه به اینکه این دستگیری ها در آستانه روز جهانی کارگر اتفاق افتاد، اتحادیه‌ها و تشکلات مستقل کارگری در سراسر جهان نسبت به این اعمال ضد کارگری موضع گرفتن و محکوم کردن. من هم با توجه به این نزدیکی روز کارگر و پیگیری اخبار و گزارش و مصاحباتی که انجام دادم، زیاد چیز به اصطلاح نتونستم بپردازم به جزئیاتش، اما اینو میدونم که در سراسر جهان این عمل رو محکوم کردن و اعلامیه ها و بیانیه هایی در محکومیت این عمل صادر شده، بازتاب خوبی داشته در کل.
بله، آیه غلام حسینی، به عنوان پرسش پایانی، برای آزادی این عزیزان دربند چه میتوان کرد؟ ما که در واقع در خارج کشور هستیم و دستمان بازتر هست و ارتباطاتمون گسترده تر.
من فکر میکنم که باید اخبارشون رو در سطر حوزه مدیا نگه داریم و مشکلاتی که خانواده هاشون دست در گریبانن باید اعلام کنیم و از مجامع بین‌المللی بخوایم که این حاکمیت جمهوری اسلامی رو محکوم کنه و همواره خواستار آزادی این کارگران زحمتکش باشیم. این کارگران جرمی مرتکب نشدن. دزدان میلیاردری و کلاهبردار میلیاردری مثلا در ایران راحتی دارن جولان میدن، ماشینای چند میلیاردی آقازاده ها، حتی با پول مردم ایران در اکثر نقاط دنیا هم میبینیم بهترین ماشینا سوار میشن، بهترین زندگی رو دارن میکنن. حالا کارگرایی که خواسته اصلیشون اجرای حتی اجرای قوانین ناقص جمهوری اسلامیه، اینا زندانی میکنن. این من فکر میکنم که احمقانه ترین کاری که اینا دارن میکنن و سرسر دنیا محکومش میکنه. من فکر میکنم باز باید متحدانه خواستار آزادیشون بشیم و کرارن اعلام کنیم که بی‌طرفی اینها یک امر ثابت شده و مثل روز روشنه، نباید اینا بازداشت بشن، زندانی بشن و خواستار آزادیشون هستیم.
بله آیه غلام حسینی، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما آرزوی موفقیت روزافزون دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من هم از شما آقای روشن تشکر میکنم که این وقت رو در اختیار من قرار دادید. من تنها میتونم از طبقه کارگر ایران این خواهش رو داشته باشم که به فکر آینده خودشون باید خودشون باشن. طبق به گفته این مثال معروف که کس نخورد پشت من جز ناخن انگشت من، و راه رهایی از این وضعیت اسفناک اتحاد، همدلی و همکاریه. باید با هم همدل باشن، اتحاد داشته باشن و تشکلات مستقل کارگریشون به وجود دارن که حداقل از حداقل حقوق‌های انسانی بتونن برخوردار باشن. این خواهشم بود از همطبقه‌هایم در ایران و باز هم از شما تشکر میکنم که این وقت رو در اختیار من گذاشتید که این روز رو از طریق رادیو ندا به کلیه کارگران ایران تبریک گفته باشم. سپاسگزارم از شما.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با نسرین ستوده پیرامون وضعیت نرگس محمدی. خاطر نشان کنم که این گفتگو پیش از دستگیری خانم نرگس محمدی صورت گرفته. خانم ستوده، من سلام و درود گرم دارم به شما.
سلام میگم خدمت شما و همه شنوندگان و هموطنانم سراسر جهان.
خانم ستوده، پیش از اینکه بپردازیم به پایداری ستودنی شما در اعتراض مدنیتون برای لغو حکم شرم‌آور محرومیت از وکالت و دفاع جانانتون از حق کار و حق دگراندیشان، مایل هستم ابتدا از وضعیت خانم نرگس محمدی بپرسم که امروز 13 اردیبهشت یک شنبه بار دیگر به محکمه قاضی صلواتی احضار شده بود و شما و خانم گوهر عشقی، مادر زنده یاد ستار بهشتی، آقای نوریزاد، آقای دکتر ملکی و برخی دیگر از عزیزان، از جمله تا جایی که خاطرم هست مادر زنده یاد سعید زینالی، خانم اکرم نقابی همراهشون بودید. واقعا این همراهی هم بسیار ستودنی است. بفرمایید که دادگاه امروز چگونه بود؟ چه در دادگاه گذشت و چرا و به چه اتهامی دوباره خانم نرگس محمدی رو احضار کرده بودند؟
البته میدونید که شعبه 15 دادگاه انقلاب مطابق روش معمول در این دادگاه از ورود ما حتی به ساختمان دادگاه انقلاب هم جلوگیری عمل آورد و به ناگزیر ما در خیابان منتظر موندیم. خانم محمدی به دادگاه به همراه وکیلشون مراجعه کردن و چون وکیلشون در این مدت موفق به مطالعه پرونده و مندرجات اون نشده بودن، بنابراین وقت رسیدگی برای اتهام خانم محمدی تمدید شد و به وقت دیگری موکول شد. در حال حاضر ایشون احیانا منتظر میمونن تا وقت دادگاه بهشون ابلاغ بشه و تصمیم بگیرن که برای رسیدگی در دادگاه حاضر بشن.
اتهامات چی بوده؟ به چه اتهامی احضار شده بودن؟
البته میدونید من به دلیل اینکه اساسا نمیتونم وکالت بکنم از اتهامات ایشون یعنی دقیق ندیدم پرونده رو، اما مطلع شدم امروز که یکی از اتهامات ایشون عضویت در کارزار لغو گام به گام اعدام یا همون لگام هست. میدونید که روز گذشته اعضای کمپین لگام با صدور بیانیه‌ای اعلام کردم که اگر این کار جرم هست ما هم مجرمیم و باید نسبت به تفهیم اتهام نسبت به همه اعضای لگام اقدام بشه. بنابراین امید بسیار داریم که هرچه زودتر از ایشون رفع اتهام بشه و هرچه سریعتر دستگاه قضایی نسبت به خاتمه تعقیب قضایی و تفهیم اتهام نسبت به ایشون ختمش رو اعلام بکنه.
بله، اگر عقلانیتی به قول آقای نوریزاد در این حضرات بود. بر اساس آن چیزی که آقای دکتر محمد ملکی بیان کرده، اینکه لگام را در واقع قاضی صلواتی یک گروه غیرقانونی و ضد امنیتی عنوان کرده و قابل تحسین هست نامه مؤسسین لگام در حمایت از خانم نرگس محمدی عنوان شده که اگر ایشون مجرم هست ما هم مجرم هستیم. حال پرسش اینه که به نظر شما این پرونده سازی ها به چه دلیلی هست؟
اجازه بدید من از نیت خانی نسبت به دیگران خودداری بکنم. دلیل واضح و روشنش و قطعیش رو از خود کسانی که مبادرت به مفتوح کردن چنین پرونده کردن بپرسید. اما اون چه که ما در طی سالیان گذشته شاهد بودیم این بود که متاسفانه دستگاه قضایی و در رأس اونها دادگاه انقلاب به ماشین سرکوب و خشونتی تبدیل شده که با ایجاد رعب و وحشت قضایی از قبیل حبس‌های طویل مدت، تعقیب‌های مکرر، پرونده‌سازی‌های مکرر و حتی صدور احکام سنگین مثل اعدام و حبس ابد و وسایلی از این قبیل در کنترل مخالفان خودش داره. این روش به کلی روش منسوخی هست، در هیچ کجای دنیا پاسخ نداده و ما امیدواریم که هرچه زودتر دستگاه قضایی از این روش ناعادلانه دست برداره و روشی عادلانه، محاکمه عادلانه، علنی با حضور هیئت منصفه و وکیل و قاضی بی‌طرف تشکیل بده.
بله، در واقع با این توضیح پرسش دیگر من را هم پیشاپیش پاسخ دادید و بسیار ممنونم. اون که آیا دستگاه قضایی از این پرونده سازی ها طرفی خواهد بست؟
من در پاسخ قبلیم فکر میکنم به این سوال شما جواب دادم. اساساً فلسفه دستگاه قضایی آن است که هم عادلانه رسیدگی بکنه به اتهامات، به اختلافات فیما بین شهروندان، اختلافاتی که بین شهروندان با حکومت و دستگاه دولتی ایجاد میشه به نحوی قضاوت بکنه که وجدان عمومی در رسیدگی عادلانه به ادعاهای طرفین اقناع بشه، در حالی که همکنون تقریبا هیچ کدوم از دستگاه‌های قضایی، هیچ کدوم از دادگاه‌های مستقر در دستگاه قضایی به این نیاز عمومی پاسخ نمیدن و در رأس آنها دادگاه انقلاب اسلامی و محکمه‌هایی که در این دادگاه تشکیل میشه به هیچ در پاسخ‌های نیاز عمومی به استقرار عدالت نیست. این دادگاه‌ها و محکمه‌ها به هیچ وجه عادلانه، بی‌طرف و مستقل ارزیابی نمی‌شن. دادگاه‌هایی که اصل اونها بر غیر علمی بودن قرار داده شده و از حضور بستگان و تماشاشیان و نزدیکان حتی به ساختمان دادگاه جلوگیری به عمل میاد، از حضور هیئت منصفه جلوگیری به عمل میاد، وکلا در این دادگاه ها مکررن مورد تهدید قرار میگیرن و همچنین قضات این دادگاه ها مکررن اعلام میکنن که ما بر اساس گزارشات وزارت اطلاعات رأی صادر میکنیم. به هیچ وجه این دادگاه نمیتونه به نیاز عمومی برای استقرار عدالت پاسخ مناسبی بده.
بله خانم ستودی، در واقع شما جان کلام را گفتید. به حال در واقع از این فرصت مختنم استفاده کنم و در مورد پایداری ستودنیتون در این اعتراض مدنی که از 29 مهر سال 93 شروع شده برای لغو حکم شهروار محکومیت از وکالتتون بپرسم و در واقع دفاع از حق کار و حق دگراندیشان. تصاویر مختلفی و بسیار خوب و الهام بخشی از حضورتون در جلوی کانون وکلا منتشر شده و شاهدش هستیم. لطفاً از همدلی ها و حمایت ها بفرمایید و از نتایجی که تاکنون از این اقدام اعتراضی مدنیتون حاصل شده.
شما میدونید که حضور من به اتفاق همراهان دیگرم و به ویژه آقای دکتر فرهاد میسنی در جلوی ساختمان کانون وکلای دادگستری مرکز در اعتراض به مداخله وزارت اطلاعات و تسلیم نهاد نیمه مستقلی مثل کانون وکلا به فشارهای این وزارت خونه صورت داشته. من البته به مداخلات وزارت اطلاعات معترضم در همه نهادهای جاری در مملکت و همینطور به این که نهادهای نیمه مستقلی مثل کانون وکلا تسلیم چنین فشارهای هم میشن من معترض هستم. به همین دلیل راهی که برای اعتراض خودم انتخاب کردم تحصن بود. در این مدت اول از همه باید از پایداری همراهان تحصن یاد کنم که از روز اولی که محل تحصن به محاصره نیروهای پلیس و ماشینهای پلیس و اعزام ونهایی که آماده بودن برای این که افراد دستگیر کنن و با خودشون ببرن به محل بازداشت، اینجا یاد کنم همراهان همواره اعلام کردن که هزینه همراهی اونها با تحصان هر چه باشه حاضر هستم پرداخت کنم. به خاطر دارم که همراهان من به مأمور پلیس گفتم که اگر شما میخواید برای ما 10 سال، 20 سال یا هر مقداری حکم صادر کنین ما آمادگی تحملش رو داریم و اگر میخواید خشونت فیزیکی نسبت به ما اعمال کنید، ما تحملش داریم. در قبال اعمال زور فیزیکی، وقتی که مورد هول و فشار ماموران پلیس قرار می گرفتن، تا هر جا که این فشار فیزیکی علیه اونا اعمال می شد می رفتن و به محض رفع این فشار دوباره مسیر رفتار رو بر می داشتن به محل ترسون قرار می گرفتن. با حس آرامش کامل، خونسردی و رفتار کاملا مسالمت جویانه. بنابراین ما روزهای سختی رو هم گذروندیم، هنوز هم ساعاتی رو ماشین پلیس به محل تحصیل مراجعه میکنه. روزهایی که ماموران اطلاعات با گرفتن عکس‌های پی در پی سعی در ایجاد ترس و وحشت در بین حاضران میکردن و از پیوستن بقیه مردم به ترسون با استفاده از این وسیله جلوگیری میکردن. اما همچنان ترسون مورد استقبال اقشار مختلف مردم بود، از رانندگان تاکسی که در حال عبور از محل ترسون بودند و ابراز علاقه میکردن، از راه دور با محبت کلامی یا حتی تکان دادن دستشون و اظهار لطف و ارادت، همچنین رهگذرانی که در حال تردد از جلوی قانون مراجعه میکنن، همکارانی که مداوما هنوز هم مراجعه میکنن و اظهار میکنن که دلشون با تحصن کنندگان هست اما شاید که جرأت اون رو نداشته باشن که بیان ساعت متمادی تحصن رو همراهی بکنن. و همینطور ورزشکاران، هنرمندان، نویسندگان، فعالان مدنی، فعالان سیاسی، اساتید دانشگاه چندین نوبت و همینطور وکلا، پزشکان، مهندسان، همه اینها تحصن رو یاری کردن که جای بسی خوشحالی و همکتی رو میداره.
بله، واقعا هم الهام بخش است و هم اینکه جای بسی مایه مباهات است و شورانگیز این همدلی ها و حمایت ها و در واقع دفاع از حق کار و حق دگراندیشان. خانم ستوده، من بسیار از شما سپاسگزارم و آرزوی موفقیت دارم برای شما در این تلاش های ارزندتان. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
متاسفانه کانون وکلا در احساس ترسی که از اعمال فشارها دچار شده چنان پیش رفته که تا همینجا حکمی که علیه من برای محرومیت صادر کرده بیش از حکمی است که دادگاه انقلاب صادر کرده. البته قضات رسیدگی کننده به این پرونده مرتکب خطا و اشتباه بارزی شدند، زیرا من و با کلام در زمان محاکمه رسمن و کتبن به دادگاه اعلام کردیم که از حکم صادره اراده دادرسی شده مطابق قانون جدید و طبق قانون دادگاه باید دادگاه انتظامی صبر میکرد تا نتیجه این حکم در دادگاه انقلاب روشن شد. دادگاه انتظامی صبر نکرد و نتیجتاً مبادرت به صدور حکمی فراتر از دادگاه انقلاب کرد. پس از صدور حکم 3 سال محرومیت من، دادگاه انقلاب حکمی صادر کرد مبنی بر 2 سال محرومیت. طبعاً اون چه که ملاک عمل من هست و برای من معتبر هست 3 سال محرومیت هستش و من تا پایان 3 سال محرومیتم از شغل وکالت همچنان به تحصنم در مقابل قانون وکلا ادامه خواهم داد.
خانم ستوده، برای تان پایداری و استواری آرزو میکنم. زنده و پایدار باشید.
خیلی متشکرم. منم از شما و تلاشاتون سپاس بذارم. Thank you.
کتابمون خونی باره.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید. Thank you.